السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا و القاسم المصطفى محمد. التجربين الطاهرين المعصومين رسيد المعبادة الزرورة العالمين ورسول العجرات القادمين وفقنا اللعنة الضائمة وعبادته المجرمين ربنا ونفسنا بشرف سيدنا السيد العبد بحر أفتة من لسان يفقه قلبي. از جهاتی داستان وحدت حضور دانشگاه داستان بسیار غم‌انگیزیه در جامعه ما. سوء تفاهم‌های بسیار فراوان و عوامانه نباید در محیط دانشگاه آموزه جریان داشته باشه. متأسفانه جریان داره. نیاز به یک نهضت علمی هست، نیاز به یک حرکت رسانه‌ای هست تا عوام‌زدگی در موضوع اختلافات بین حضور دانشگاه برطرف بشه. وقتی که گفته میشه بین دو مجموعه وحدت خوبه صحبت میگیره، علی قاعده معناش اینه که همگذاری کنن و نقاط قوتشون به همدیگه ارائه کنن و به یکدیگر کمک کنند، تشکیل و مساعی کنند تا به یک نقطه مطلوب برسند. وقتی گفته میشه وحدت بین دو مجموعه خوب است که صورت بگیرد، به قوائدش نگاه میکنند. حتما وحدت بین دو مجموعه معناش این نیست که دو مجموعه نقطه ضعفهاش رو بیاد کنار هم دیگه و از سر نقاط ضعف با هم مشترک بشوند. اون که خیلی بده اتفاقا تفکیک صورت بگیره خیلی بهتره. دوستان از من پرسیدن که شما موضوع این جلسه رو چی تلقی میکنید یا چی پیشنهاد میکنید؟ من گفتم وحدت حوزه و دانشگاه در نقاط قوت یا ضعف. بعد دوستان من یه وقتا که هم پاسخ دادم گفتن که مثل بیراستاری باید بشه. در چرا اینجا هست یا یاد مثلا چرا هست این وحدت حضور دانشگاه و نقاط قوت و ضعف؟ نه، من بحثم این بود که ما در نقاط قوت میخواییم وحدت بکنیم یا در نقاط ضعف. خداوند همون عبارت رو مد نظرم بود یکمی نامسنوس این عبارت وحدت حوزه و دانشگاه در نقاط قوت حوزه و دانشگاه باید باشد یا در نقاط ضعف؟ فعلا این وحدت در نقاط ضعف صورت گرفته است. این خیلی بده. هم نقاط ضعفی از حوزه دانشگاه آمده است، هم نقاط ضعفی از دانشگاه به حوزه رفته است. باید این وحدت رو در هم شکست و کنار گذاشت، نقاط قوت حوزه و دانشگاه رو به میان آورد و بستر نقاط قوت وحدت ایجاد کرد. یکی از نقاط ضعفی که در حوزه بوده است و کماکان این نقطه ضعف تلقی می شود که در حوزه هست. حالا چند روزگار واقعا این نقطه ضعف وجود داره یا نه به اون کاری ندارم، ولی تلقی عمومی این است که این نقطه ضعف در حوزه وجود دارد. این است که حوزه به امور ارزشی می پردازد نه به امور واقعی. خب این نقطه ضعف حوزه است که حوزه فکر بکنه به اعتباریات داره میپردازه نه به واقعیات. روش حوزه با روش دانشگاه ممکنه متفاوت باشه. در گروه هم صحبت خواهم کرد. در دانشگاه روش تجربی بیشتر هست، اگر حالا فلسفی و اخلاقی نباشه در دانشگاه روش مطالعه وحی هست و تأمل و تدبر در باری اون. ولی واقع مسئله این است که در حوزه و دانشگاه هر دو میخواهند به واقعیت پی ببرند، هر دو میخواهند پرده از واقعیت بردارند. این تلقی غلط اگر در حوزه هست به دانشگاه نیاید، این تلقی غلط اگر در جامعه هست به دانشگاه نیاید، این تلقی غلط اگر در دانشگاه هست در دانشگاه از بین برود، که حوزه متکفل امور ارزشی است. ما مقوله‌ای به نام ارزش منهای واقعیات نداریم. این حرف ها قرون وسطایی اندیشمندانی که مسیحیت رو امری غیر واقعی پنداشتن به دانش تجربی روی آوردن که سراغ واقعیت ها برن. برای اینکه این تصور موهوم برطرف بشه، برای اینکه شما در دانشگاه، در حوزه، در جامعه این تصور ارزشی، دوگانه ارزشی واقعی رو برهم بزنید، اسم دانشگاه علامه طباطبایی را بردارید، اسم دانشگاه را بگذارید دانشگاه اصول فلسفه و روش رئالیسم. علامه طباطبایی چرا اسمش اینجاست؟ به خاطر ارزش علامه طباطباییه، به خاطر اندیشه علامه طباطبایی. اگر به خاطر اندیشه علامه طباطباییه، علامه طباطبایی می اندیشید که روش رئالیسم چیست، یعنی ما چگونه به واقعیت برسیم. در حوزه گفتگو در این است که ما چگونه به واقعیت برسیم، مگر در دانشگاه چیزی جز این هست؟ شما در دانشگاه وقتی در حسابداری، در مدیریت، در امور دیگه میخواید مطالعه بکنید، میخواید به ارزش‌های ریاضی پی ببرید یا به دانش ریاضی آنچنان که میشود آن را در مقام واقع پیاده کرد، در دیگر دانشگاه همینطور، در همین روانشناسی به ارزش‌های انسان می‌خواهید بپردازید یا به واقعیت وجود انسان؟ حتی شما اینجا در همین دانشگاه روانشناسی، روانشناسی فیزیولوژی هم می‌خونید. تمام روانشناسی به فیزیک انسان مرتبطه، اگرچه مستقیم روانشناسی فیزیولوژی نباشه. بعد من از شما سوال می‌کنم که در جلسه وحدت حوزه و دانشگاه آمده ایم، حوزه و کل دین موضوعش مگر چیزی چون واقعیت وجود انسان است؟ ما اصلا معادل مفهومی به نام ارزش در دین نداریم. این دروغی که میگویند ارزش‌ها را پاس بداریم، نیروهای ارزشی، ارزش‌های دینی، نه، همه حرف‌های غلط و عوامان است. ممکنه یه زمانی بد نبوده از این کلمات استفاده بشه، ولی اگر برداشت از ارزش این است که امر غیر واقعی است و صرفاً اعتباری است، حتی اگر اون اعتبار رو خدا نهاده باشد، حرف عوامانه و سوسی ممکنه چیزی نداره. اگر حوزه خود را متکفل اخلاق می داند و اخلاق می همه ارزشی و اعتبار است، اگر حوزه خود را متکفل دین می داند و دین را یک امر قدسی می پندارد و ارزشی نواقعی، این اشتباهی که در حوزه است. این اشتباه را به دانشگاه نیاورید. شما نام دانشگاهتون رو از میان علماء حوزه کدام اسم انتخاب کرده این صاحب اصول فلسفه برای بشه رئالیست؟ رئال یعنی چی؟ ما چگونه به واقعیت برسیم؟ کس دیگه حرفی داره بیاره؟ فیلسوفانه و عقلی هم اینو بریم بررسی بکنیم. آخرین راه حلی هم که علامه برای رسیدن به واقعیت میده چیه در کتاب اصول فلسفه برای بشه رئالیست؟ گفتگوی علمی. و از حوزن هم خبری جدی نیست، در دانشگاه هم خبری جدی نیست. ممکن است بعضی ها تصور کنند در دانشگاه چون از روش تجربی استفاده می شود خطا پذیر از گزاره‌های علمی به دست آمده. ممکن است اشتباه باشد. خب در حوزه هم اینطوره. کدام فقیه هست که می گوید من حتما حکم واقعی می دهم؟ او هم می گوید من بنابر آخرین بررسی ها وجود ظاهر میکنم. در دانشگاه نه علوم انسان و علوم پزشکی هم اینطوره. میگه طبق آخرین نتایج این دارو برای این بیماری هست، ممکنه فردا تغییر پیدا کنه. در حوزه هم همینطور هست. چرا به فقیه زنده باید مراجعه کرد؟ بعد او تغییر کرد برای اینکه باید به روز باشی. شاید این فقیه راه تازه ای پیدا کرد. چرا اضطراب فتاوا وجود داره؟ اصلا این که خطا پذیر هست نتایج علمی و موضوع و دانشگاه هر دو مشترکن، فرقی بینشون نیست. وحدت موضوع و دانشگاه این نیست که بگوییم علوم خطا ناپذیر را با علوم خطا پذیر جمع بکنیم. اصلا کلا امکان نداره. منتها روش های تحقیق متفاوته، کمایی که در بین رشته های علوم انسانی هم روش های تحقیق متفاوته. در خود روانشناسی هم انواع روش های تحقیق وجود داره. این که ما اساسا تلقی بکنیم دانش و ارزش از یکدیگر تفکیک دارند، متفاوتند، و ما در وقت دو دانشگاه میخواهیم بحث بین دانش و ارزش ایجاد بکنیم، این تصور عوامانه ایه. یکی از شاگردان علامه طباطبایی آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه، ایشون میفرماید علم دینی و علم غیر دینی نداریم. خب این صراحت لهجه رو ما امروز نیاز داریم. میفرماید هر علمی پرده از واقعیت بردارد دینی است. واقعیت ساخته خداست و علم یعنی آنچه که پرده از واقعیت برمی‌دارد. حالا چه علوم انسانی باشد، چه علوم حیوانی باشد، چه علوم فیزیک باشد، چه متافیزیک باشد، پرده از واقعیت برمی‌دارد. علم کارش کشف واقعیت است. از این جهت فرقی بین حوزه و دانشگاه نیست. اگر شما تفاوتی بین رشته های علوم اجتماعی و رشته های علوم تربیتی دریافتید، مثلا فرقی بین حوزه و دانشگاه در میآید، چه فرقی است؟ از همون جنس تفاوت ها باشه، بله پذیرفت است. از بارها و سالها پیش این رو عرض کردم. بعضی ها سوال میکنن ما حوزه برویم یا دانشگاه؟ میگم این سوال غلطیه. تو بگو کدام رشته درسی رو میخوای تحصیل کنی؟ کدام موضوع را میخوای مورد مطالعه قرار بدی؟ در این باره حتی پیشنهادات جدیتری وجود داره، ولی شاید در سطح عموم من پیشنهادات رو مطرح بکنم یک کمی به هم ریختگی ایجاد بشه در جامعه و حاشیه بر مرز غلبه پیدا بکنه. ولی وحدت حوزه و دانشگاه برای ذهنهایی که و عمده رو متکفل ارزش‌ها میدونن، دانشگاه رو متکفل کشف واقعیت. برای این ذهن‌ها این وحدت هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد، کما اینکه ذهنیت عمومی همین است و وحدت هم به همین دلیل تحقق پیدا نکرده است بر اساس یک برداشت عوامانه. خب برای فهمیدن واقعیت وجود انسان، واقعیت جامعه چه باید کرد؟ باید فکر و اندیشه و تجربه رو به کار گرفت. اینجا یک اشتباه دیگری وجود دارد، آن این که تصور میکنید بوده به روش تجربی نباید دست بزنه. این نباید نمیدانم از کجا آمده است. چرا بوده بخشی از آیات قرآن را متروک و رها کرده است؟ چرا؟ علما در درس حضور دارم، دوستان طلبه هستم. انظر کیف کان عاقبت المکذبین و عاقبت دیگران. این نگاه به عاقبت رفتارها جز همین روش تجربی است که در دانشگاه ها انجام میگیره. چرا در موضع بعضی ها فکر میکنن تجربه یک شیء غیر دینی است، یک روش غیر دینی است، یک روش مطالعه غیر دینی است و حتی بعضی شاید تصور کنن نجس هم است و دستشون رو آب بکشن. اینکه عالمان دینی خیلی از اوقات مخاطب شناس نیستن، خیلی از اوقات روش های مندرس در تبلیغ دین و در تعلیم دین استفاده میکنن، به خاطر اینکه باب تجربه تأثیره. تجربه، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگر کسی تجربه و عقل را زیر پا بگذارد شقی است. چقدر مؤمن توصیه شده به اینکه برود تجربه کنند، به تجارب نگاه کنند، عبرت بگیرد. من روایات باب حرمت تجربه، حرمت نمانه حرام بودن، یعنی ارزش و قیمت تجربه رو بخوام بگم، تا اذان مغرب ما باید جا در خدمت شما بشه. بعضی از اوقات تجربه در حکم فقهی تغییر ایجاد میکنه، جدا از این که تجربه بسیاری از اوقات در موضوع فقه تعیین کننده است. آقا این ماهی حرام اعلام میکردن چون فکر میکردن پولک نداره، و دانشمندان علوم تجربی میگوین این پولک دارد، موضوع تغییر کرد. مگه میتونه کسی توی حوزه باشه به تجربه کاری نداشته باشه بعد بیاد درباره پول نظر بده که ماهیت پول چیه، ماهیت بانک چیه؟ اصلا موضوع مشخص نیست تا به میدان تجربه نیاد. و کجای دین به اهل علم دینی گفته است راه تجربه را بر خود ببند؟ ما یک دانش اقتصاد داریم، حوزوی و دانشگاهی نداریم. ما یک روانشناسی داریم، حوزه و دانشگاه نداریم. میگه هم حوزه خوانده است هم روانشناسی. اینا سخنان عوامانه و سطحیه. نمیدونم کی باید تو جامعه ایمانی حرف باید بگیره. دین نقشش در تجربه چیه؟ راهنمای تجربه است. دین نقشش در تجربه اینه که به اون گمان زنی ها و فرضیه ها و نظریه پردازی های اولیه یک دانشمند تجربی کمک میکنه. اصلا شما لازم نیست این دار باشید و مؤمن. یه گزاره‌ای در قرآن آمده در باره سنت های حاکم بر جوامع بشری. جوامع بشری همیشه این گونه هم. شما خدا پرست هم نباشید باید این رو در بوته تجربه امتحان کنید. چه اشکال داره؟ اگه شما میگن آخوند اگه اینو تجربه کنید
او آخوندش هم اگر در مقام تجربه این رو فهم نکنه فهم نکرده. مانند یک دانشمند تجربی من فکر میکنم دارم از مسائل بزرگی صحبت میکنم، شما گریه نمی کنید، میگم شاید این اشک‌ها در اون ریزه و الا مجلس روزه سنگینی است. تلکل ایام رو داخل ها بین از ناس این افتخیزه ها پیش کس و پیروزی ها بین مردم بین جوامع همیشه تکرار می شود. خب خود به خدا لازم نیست تو معتقد باشی، بحث ایمان به خدا و یقین به کلمات وحی نیست، در مقام تجربه این موضوع قابل اثبات نیست. این درستی اگه قابل اثبات هست مبنای چه برداشت ها و نظریه های دیگر تجربی قرار خواهد گرفت؟ آیا یک استاد دانشگاه راه درک برخی نظریات رو بر خودش میبنده؟ امکان داره؟ شما از دانشگاه رو من خبر دارم. آیا یک دانشمند روانشناسی مطالعه مکاتب روانشناسی رو برخیش رو بر خودش حرام میکنه و ممنوع به امکان داده؟ یا در عموم اجتماعی کسی گزاره‌ای در دانش تجربی در موضوع اقتصاد گفته باشه مگه یک اندیشمند دانشگاهی در اقتصاد مطالعه او رو بر خودش حرام میکنه؟ خب نه. و گزاره های دینی در موضوع اقتصاد مورد مطالعه یک دانشمند هوشمند قرار نمیگیره؟ به دین چه ربطی داره؟ دنبال اساتید حزب الله و متدین نگردید. نه، بحث دانشگاه دانشه، به چیزی کاری نداره، اونجا محل دانشه. به ایمان هم دیگه چیکار داریم؟ در حوزه هم همینطوره، میگن نحن ابناء الدلیل، دلیل بیار، ما دلیل رو میشناسیم. حالا اونجا طلبه ها شوخی به هم دیگه میگن ما خدا رو نمیشناسیم، ما دلیل رو میشناسیم. درسته، خدا رو هم با همین دلیل به دست آورده. واقعا مضحکه در حوزه از علوم از روش‌های تجربی استفاده نشه. اگر اینطور هست من خبر ندارم، بی خبرم، میدونید که از همه جا بی خبرم. و اگر در دانشگاه از گزاره‌های دینی به روش تجربی استفاده نشه، مضحک، مصیبت بار. ما اینجا موضوع علم و کار داریم، روش‌های مختلف، روش تجربی، روش تجربی محترمه، هرکی تجربه رو زیر پا بگذاره امیر المؤمنین فرمود شقیه، شقی به ابن منجم میگن. اینجا دانشگاه علامه طباطبایی خوب است نباشد، دانشگاه روش رئالیسم باشد. هرکی هم نظر داره در باره روش رسیدن به واقعیت بیاره نظرشو. اتفاقا این در اون فضایی که از تعلق تأثیر می کنن هست. شما یک استاد دانشگاه بیارید که سر دانش رئالیسم با علاقه طباطبایی مشکل داشته باشه، اون حتما استاد خیال پردازی است، واقعیت رو دوست ندارن. ربا حرام است، یک موضوع ارزشی است. اصلا حرمت در دین پرده از واقعیت پراسیب او برمیداره. نیاز نیست من متدین باشم، خود به خود میبینید بانک‌های غربی چی هست؟ از ما بی‌ربا‌تر هست. برای چی؟ برای اینکه ما خودمون رو گول زدیم، شبه ربا رو توجیه کردیم و فقط دنبال این بودیم که با ربا حرام است عنوان یک گزاره قدسی برخورد کنیم. خب این رو باید ماهیتش شناخت، خودشون بیاد اسمشون نیان که نمیشه که. یه چیزی داریم، کلمه‌ای داریم نام شبه ربا. قول طلبه ها تنقیه منات بکنه. ببینیم که ربا مثلا آیا منصوص الاله هست؟ شاید باشه، شاید. این برای چی حرام شده؟ شاید خیلی از این صورت‌های معامله‌های ما هم حرام بشه. حرام یعنی چی؟ آیا اون استاد دانشگاه فتوا نمی‌دهد؟ اساتید دانشگاه حضور دارن تو جلسه. بفرمایید. فتوا یعنی چی؟ وقتی شما میگی این روش اقتصاد رو به هم می‌زنه، تورم ایجاد می‌کنه، فتوا دیگه. فتوا که شاخ و دور نداره که. همینه. بعد ضرر بزنه حرمت شرعی هم داره. نمیشه از کنارش عبور کرد. کما این که در مسائل طبیعی یک استادی بگه آقا این پولک نداده، این ماهی پولک نداره، ثابت میکنم برات. این در واقع داره فتوا میده، چون از اون بر معلومه که حالا چند وقت دیگه اونم معلوم خواهد شد. فیزیکدان‌ها خواهد گفت که چرا خوردن گوشت ماهی‌های بدون پولک حرام است. آقا همه احکام داره فلسفه فیزیولوژی که در میاد. انشاءالله این دیوارهای دروغین ساختگی بین حضور دانشگاه فرو بره. اگر روش تجربی اختصاص به دانشگاه داشته باشد، وقتی حضور دانشگاه سخت است، ولی این یک تصور واهی است. تجربه اختصاص به دانشگاه ندارد، حوزه هم باید اهل تجربه باشد. توصیه دینی و عالمانه دین است. اگر حوزه متکفل امور قدسی است، این هم تصور باطلی است. حوزه هم متکفل پرده برداری از واقعی است. ممکن است که کمی ادبیات متفاوت باشه. این از بخش اول صحبت. پس محققین حوزه و دانشگاه حداقل به نظر حقیر هیچ تفاوتی نداره کارشون. مهم اینه که موضوعشون چیه. من اگر در موضوع اقتصاد بخوام بیاندیشم، حتما همه مطالعات تجربی رو باید مرور کنم و حتما همه متون دینی را در این باره به عنوان راهنمای همان تجربه باید مطالعه کنم. فرقی نیست بین این که من اصلا مؤمن باشم یا نباشم. طرفدار واقعیت که هستم. همین علامه طباطبایی که شما نام دانشگاه رو گذاشته اید میگوید حق در قرآن یعنی واقعیت. خیلی نرد مؤمن میده. بعضی ها فکر کنن حقیقت یک امر قدسی و ارزشی است. یعنی واقعیت، اتفاقا بزرگترین واقعیت خود خداست. ما باید انسان‌ها رو از توهم در بیاریم. ما باید انسان‌ها رو از فاصله گرفتن از واقعیت نجات بدیم. اون زمانی که ما روانشناسی می‌خوندیم، شاید بعضی از این جوانای جلسات دنیا نمی‌دونن، ما دیگه کم‌کم چیز که مرتبه انسان بشیم. یه زمان حرف‌هایی تو روانشناسی نبود. الان یه حرف‌هایی هست که اون زمان خیلی کمتر بهش می‌پرداختن. و در روز به روز به اون گزاره های دینی که بعضی ها فکر میکنن قدسی یا ارزشی نزدیکتر میشه، که اونا هم هیچ کدوم قدسی یا ارزشی نیست. چرا حضرت امام میفرمود وحدت حوزه و دانشگاه از بزرگترین نعمات انقلاب و ضرورتش رو خیلی صریحا بیان میکرد؟ چون اگر این وحدت صورت نگیره موجب نابودی و حوزه و دانشگاه است. مثلا دلیل بر ناکارآمدی هر دو بخش. حوزه ای که با روش تجربی کار نداشته باشه. حوزه ای که با مطالعات دینی دنبال پرده برداری از واقعیت نباشد. حوزه نیست، کار علمی فقهی دقیق نکرد. و دانشگاهی که از دین برای راهنمایی در اندیشیدن و تجربه استفاده نکنه، باب علم رو خودش بسته. ربطی به ایمان و معنویت نداره. بخش اول سخن من تمام شد، بخش دوم عرایض خودم رو در باره روش حکمرانی در حوزه دانشگاه عرض کنم. باز در این زمینه می‌بینیم برخی از نقاط ضعف در دانشگاه به حوزه رفته است و برخی از نقاط قوت دانشگاه به حوزه نرفته است و برخی از نقاط قوت حوزه به دانشگاه نیامده است. برای هر یک از این عبارت ها من نمونه های مثال بزنم. مثلا یکی از نقاط ضعف دانشگاه امتحان گرفتن، خب این رفته توی حوزه هم رفت. یکی از نقاط ضعف عضویت علمی داشتن، این توی حوزه هم رفت. خب امتحان گرفتن و برخی از بروکراسی در آموزش و در وضعیت اداره دانشگاه، اینا همه صدمه میزنه به خلاقیت دانشگاه. دانشگاه روانشناسی این حرفا دیگه راحته گفتن میشه. $10 دادن به یک گروه مثلا حل کنن، $2 به یک گروه، هیچی هم به یک گروه. اون $10 دیرتر یا بدتر مسئله حل میکردن از $2. $2 دیرتر و بدتر مسئله حل میکردن از $1. استرس از دست دادن $2 در خلاقیت از سر میگه. استرس امتحان چه میکنه؟ ما نرد کردیم دانشجوها همون دانشمند نشد. در ناسا دیدن 98% دانش آموزا خلاق هم، بعد اینکه دکترا میگیرن 2%شون خلاق هم. خب چه میکنیم در آموزش عالی؟ اینو در حوزه هم داریم. ایرادی بود که در مدارس و دانشگاه های ما بود، الحمدلله حوزه هم برخوردار شد و وحدت حوزه دانشگاه حاصل شد. وحدت در نقاط ضعف الحمدلله. حالا اگه حوزه این ایراد رو نداشت، ما مخواستیم به دانشگاه بگیم، میگه میگفتن آی چرا از دانشگاه ایراد میگه. الان الحمدلله هر دو این ایراد رو دارن، هر دو ترمی والدی شدن، این ها هر دو برای حفظیات اتکا دادن. این ایراد دانشگاه رفت رو حوزه. نقطه قوت دانشگاه که نرفت رو حوزه، مقاله علمی نوشتن باب نیست تو حوزه. خیلی جالبه، کاش باب بشه. حتی از اون بالاتر رهبری فرمودن که عامل ارتقا رو صرفا مقاله قرار ندید، حل مسائل جامعه قرار بدید. این ایرادی است که بر حوزه و دانشگاه هر دو وارده، ولی باز دانشگاه به این نزدیکتره. بازم دانشگاه اصلا کسی میاد میگه من پس فردا میرم حل مسائل جامعه میکنم، ولی نمیدونم تو حوزه اصلا خیلی از این موضوع فاصله داره. خیلی عجیبه. الان آمار طلاق زیاده، به کجای حوزه ما باید مراجعه کنیم؟ دانشگاه لااقل میدونیم به کدوم رشته ها مراجعه کنیم. به رشته شیمی مراجعه نمی کنیم لااقل، میریم تو علوم انسانی، میریم روانشناسی، حالا فوقش روانشناسی اجتماعی مثلا. ولی به حوزه به کدام طلبه مراجعه کنیم؟ باز در ببین ببینیم کدام طلبه احیانا ذوقی یا شاید هم علمی به موضوع کار کرده باشه. این یکی از محسنات دانشگاهه که به جزئیات میپردازه، به واقعیت ها توجه بیشتری داره و حوزه همجوری کلن تو هوا بعضی ها مطالعه میکنن. تو دانشگاه تکلیف مشخصه تو خیلی از علوم در جزئیات، در کل حوزه میار میگردی به اون کدوم آیه قرآن رو سال اول ابتدایی باید یاد بدیم، کدوم آیه رو سال دوم، کدوم آیه رو سال سوم ابتدایی یاد بدیم. سوال خیلی ساده ایه، ما همین امروز هم مصرف داریم. حالا بفرمایید، میگه من اونجوری به جزئیات کلا قرآن خوبه. آقا بالاخره 6000 خورده آیه رو یه چه انتخاب باید بکنم؟ نمیشه که همجوری کلا خوبه. این نیاز به چه تأمل داری؟ یه حوزه متکفل قرآن نباشه متکفل چی هست؟ خب شما بگو من الان کدومش رو استفاده کنم. مقاله نویسی با جزئیات اونجوری که توی دانشگاه رواج داره با توجه به واقعیت ها طبقه‌بندی شده، این توی حوزه زیاد مرسوم نیست، باید بیشتر مرسوم بشه. هست اخیرا بابش باز شده ها، اینجوری هم نیست که بیابان باشه اونجا، نه، ولی مرسوم نیست. این حوزه باید از دانشگاه به حوزه برود، اما ای به دانشگاه به حوزه رفت و اون بروکراسی آموزش عالی. و بعد اون حسن حوزه به دانشگاه نیامد. خود حوزه هم الحمدلله متاسفانه کم و بیش داره این حسن خودش رو از دست میده. مدرک علمی در حوزه چی بود؟ اجتهاد بود. الان دارن خب عالی ترین مدرک علمی حوزه رو میگیرن در حالی که ممکنه مجتهد نباشه، امتحانا رو داده و سطح 4 مثلا ممکنه بگیره، ولی هیچ مجتهد اعلم و بردسته ممکن اجازه اجتهاد بهش نده، نظریه پرداز نشه. تو دانشگاه هم همینطور که دکتر بشه حتی استاد بشه ولی نظریه پرداز نشه. نظریه پرداز شدن باید یک موقعیت علمی خاص باشه، همونطور که فقیه شدن در حوزه یک موقعیت خاص بود و هست و باید باشد. یکم داره کم رنگ میشه. اونجا هم شما امتحانات حفظی رو بدی مدرک رو گرفتی. بعد یه زمانی تو حوزه رسم نبود عضو هیئت علمی بگیرن. اصلا استاد و مدرس بودن یک امر سیال ثابت نیست. جالبه یه مقدار تو دانشگاه این هست دا. میگه این واحد رو از کدوم استاد رو میداری؟ یه دو سه تا گزینه وجود داره. تو حوزه هم داره کم کم این وضعیت پدید میاد، ولی یه زمانی چجوری بود؟ از یعنی طلبه میرفت میدید که در بین اساتید درس کیو شرکت کنه، بعد مثلا درس این آقا شروع میشد، شده بود مثلا 1000 نفر 200 نفر رفتن پای درس ایشون. بعد این درس یه دفعه یه استاد دیگری می اومد، جوانتر یا پیرتر، شهرستانی یا بومی فرقی نمی کنه، بهتر درس می ده. این درس خالی می شد می رفت اونجا. آقا ایشون چیکار کنم بعدش؟ دیگه حالا به امان خدا چیکار کنیم، ما اینجا نوکر علمی. بذاریم بازار آزاد اندیشه تعیین کنه. نمیگم عضو هیئت علمی به صورت اداری نداشته باشیم، ولی باز بودن فضای علم. یه نیروی خلاق جوانی اومد در تدریس خلاقانه تر عمل کرد یا دانش بیشتری داشت، تولید نظریه داشت و در خود علم نه فقط در روش آموزش خلاقیت داشت، خوبی میشه استاد. تو حوزه هم اخیراً این آزادی ها کم شده. میگن آقا مجوز تدریس داری؟ آخه بذار درس بدین تو ببین دیگه. قدیما مجوز تدریس نبود، کی تعیین میکرد ایشون استاد تعداد شاگردان؟ آقا یک کسی علکی استاد، اصلا نمیشد کسی علکی استاد بشه. حقوقی بهش نمیدادن که کسی به تمرکن علکی استاد بشه. بعد کسانی که عالم بودن میرفتن در خونه‌شون میگفتن که آقا میشه این درس رو من بدین. آقای حضرت امام به زور اصرار با آقای شاه‌آبادی این درس رو من بده، ایشون مثلا قبول میکرد این درس رو بده. مشهور در حوزه میگن فلان استاد وقت نداشت دیگه برای تدریس، همه وقتش پر بود. یه نفر گفت آقا نون میخواید بخرید برید خونه، خرید خونتون رو من انجام میدم، جاش شما اون نیم ساعت رو من درس بدید. گفت حالا باش میشینم درس بدم. اینقدر آزاد چی مزرعه؟ علم عضویت هیئت علمی شدن تدریس کردن نباید سخت باشه، راهش باید باز باشه. آقا هرکی میشه؟ بله هرکی علم داشته. این هرکی نیست، فقط خارج شدن از بوروکراسی است. حوزه زمان اینطور بوده خیلی شدید، به همین دلیل مثلا دانشجو این درس رو گرفته یا طلبه سال بعد میخواد تدریس کنه، اصلا با همون تدریس تحکیم پیدا میکرد، تثبیت میشد دانشش. الان دانشجو سر کلاس خوابش رو ببینه که یه روزی بیاد تو اون دانشگاه این درس رو تدریس کنه. در حوزه هم اگر اینطور بشه که کم و بیش داره اینطور میشه، این فاجعه است. خیلی باید آزاد گذاشت، خیلی باید باز گذاشت. برای بعضی وقتا استاد در حوزه دانشگاه تعجب میکنه از رشد علمی دانشجوی خودش، چرا قشنگ میگی تو بهتر از من میگی. یا واجب الزهرا خود اون زاره تعجب میکنه که عجب چیزی شده این، تو اضافه بر کلاس این مطالب رو از کجا میگی؟ من اصلا مطالعه کردم. بازار آزاد علم باید ایجاد بشه، چون ما در مورد اقتصاد بازار آزاد معتقدیم. چون در اقتصاد رانتخاری ممنوعه، در علم رانتخاری مجازه. علم که خیلی حساس داره، در عرضه و تقاضا در اقتصاد ما خیلی بهش معتقدیم، تو احکام اسلامی هم همینطوره، قیمت و عرضه و تقاضا تعیین میکنه. دولت دخالت میکنه همه چی به هم میریزه، در علم بیشتر اینجوریه. بالاخره ما باید وحدت حوزه دانشگاه ایجاد کنیم تا حوزه دانشگاه رو به هم بریزیم. این نظاماتی که میدونیم، خب آقا یک استادی آمد چند سالی تدریس کرد، اومدی و یه جوانی اومد بهتر از اون تدریس کرد، احترام اون استاد رو تخم چش دو برابر حقوق بدید، بره خانه بنشینه مطالعه کنه کارهای دیگه انجام بده، اما این جوان با سوادتره چاره ندادیم. اصلا راهی نیست، ما مرید علمی در حوزه و دانشگاه فرق نمی کنه، نه در حوزه نه در دانشگاه به هیچ طلبه و دانشجو جوانی نباید کنم بچه برو تو تازه اومدی. نه، همین بچه که آمده تازه آمده که آمده باشد که همه رو کنار بزنه. حضرت الله العظما خویی، این اتفاق ها باید تو دانشگاه هم بیفته. اما تو حوزه هم دیگه حالا به سختی میفته، حالا در این حال مثال افتخار حوزه است. حضرت آیت الله العظما خویی صدها که چرت بکنم بلکه هزاران شاگرد داشتن، در بین اینها چهار نفر رو اجازه اجتهاد دادن. یکیشون سعید سید محمد باقر صدر بود در 16 سالی. میدونید اجازه اجتهاد بدن یعنی ایشون میتونه درس خارج هم بده. آقا 16 سالشه، بذار حداقل ریش در بیاره. نه چرا ریش در بیاره، ریش چه رفتی به علم داره؟ هیکلت هنوز درست نشده، خب باشه اون با هیکل نارس بیاد، این حرفا نداریم. دانشجو اومد دانشگاه، طلبه اومد حوزه، باید بگه امکان این رو داره که من الان یک شبه راه 100 ساله رو برم. بله، ولی وقتی که نگاه میکنه به من بعضی وقتا میگن این طلبه، مثلا یه کسی رو معرفی میکنم، یه طلبه جوانیه، یه دونه موی سیاه سفید نداره تو صورتش، بعد دیدی چجوری سخنرانی میکنه، چیا میگه، میخوام مثلا تخطئه کنن که آقا این حرفا گنده تر از دهنشه. من یاد جوانی های خودم میفتم که میرفتم منبر با پررویی و دیدیشم هم کامل در نیومده بود، مثلا واقعا خیلی خوبه بگو، یعنی مثبت برخورد میکنم، چون یادمه که اون زمان دنبال ریش سفید میگشتم برای زدن برخی حرفا. آقا بلمون کنترل خدا، فقط حکمت رو ممکن است خدا به کودک بدهد، به صبی بدهد حکمت را. بوروکراسی در حوزه و دانشگاه، حالا من چی دارم میگم؟ چه آمه یه حرف ساده میزنم، تو رو خدا بقیه حرفای من رو بیرون نبرید، دارم یه حرف اینه. بوروکراسی در حوزه و دانشگاه نباید لطمه بزند به اصل خلاقیت علمی، رشد علم و انتقال علم. همینو گفتم، بیشتر از این من چیزی گفتم تو جلسه؟ من گفتم حضور دانشگاه رو به هم بریزیم ابدا، گفتم هیئت علمی نداشته باشیم. آقا این چه حرفیه؟ گفتم هر کی اومد بیاد به تردید کنه. من کی گفتم این همچین چیزی رو؟ گفتم کلا بوروکراسی نباید صدمه بزنه. ولی شما من میگم مرگ بر بوروکراسی، اونو که نباید منتقل کنید، مال جلسه است. گفتم عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد، در بازار علم ضرورتش بیشتره، اون حرف خودمونی اینجا بود، اینی که نباید ببریم بیرون. که تعداد شاگردان باید استاد بودن استاد را تعیین کنه، اینو که شما نباید در قول من نقل کنی. از مجالس تو به امانه دیگه هیچ دانشگاه حوزه ما رو را نداره، بریم کجا؟ بریم تو بقالی تو قرنی کنیم. ولی شک نکنید بوروکراسی داره لطمه میزنه. انشاءالله بوروکراسی در حوزه و دانشگاه تعدیل بشه، اصلاح بشه، به نفع علم، به نفع خلاقیت علمی، به نفع دانش. نمیدونم دانشجوهای گرامی اینجا هنوز اون روشهای قدیمی رو دارن که میرن میشینن پای سخنرانی استاد و استاد سخنرانی میکنه تا آخر جلسه. حوزه هم اخیراً اینطور شده. نه، این روش ها صحیح نیست واقعا. خب بی احترامی به علمه، عرصه علم رو خراب کردن. انشاءالله ما به یک وحدت حقیقی بین حوزه و دانشگاه برسیم. وحدت حقیقی بین حوزه و دانشگاه عبارت هست از دو امر. یک، در موضوع مشترک باشند. دو، در روش مشترک باشند. نه اینکه هر دو مؤمن به خدا باشند. من زیاد دادن مذهبی نیستم، میدونید که نه به اعتقادات زیاد اعتقاد دارم نه به اخلاق، اون رو بذار کنار. علم واقعیت دیگه، هر دو متعهد باشند، اینا شعاره. اینا برای چی خوبه؟ مثلا یه جای دیگه حرفا نمیزن آدم. اصلا بیدینی همچون جهل مخالف علم بده، و الا ما نحن ابناء الدلیل، ما نوکر دلیلی. حوزه و دانشگاه در روش باید مشترک باشن. آقا حوزه به متون دینی مراجعه میکنم، خب عالم تجربی هم مراجعه میکنم، چه کاری دارن؟ حرام مگه؟ آقا من به شما نشون میدم صهیونیستای ضد بشر به قرآن مراجعه میکنن که چجوری سر این مسلمان‌ها رو ببرن، میرن بررسی میکنن. ما به اندازه جاسوسای صهیونیست هم نمیخوایم بریم کنجکاوی کنیم بریم قرآن چه مرگ، ببخشید چه خبره درش. اونا اینجوری میکنن، آدم علمو که دور میندازه، که علمو توی کاغذ پاره بگن این کاغذ مچاله شده دست نویس توی اتاق دکتر حسابی بوده، انشتین بوده، هر عالمی میگه بدونم چی بوده. آقا اینو خودش مچاله کرده انداخته بیرون، حالا بذار ببینیم چی بوده. موضوعش فیزیک بوده. همه فیزیک دادن میگن بابا ببینیم چی بوده. بابا اگه میخواست اون کتابش مینوشت بابا حالا بذار ببینیم چی بوده دیگه. میگن یه کاغذ مچاله شده انداخته دور بو علی سینا. میگن ببینیم چی بوده. چرا یه دانشمند در واقع دانشگاه دوست داشته باشه بدونه قرآن چی بوده؟ علم دیگه، علم، علم ما تفکیک بین علم میکنیم. از نظر روش حوزه دانشگاه مشترک، از نظر استفاده از متون دینی حوزه دانشگاه مشترک. مثلا دانشگاهی ها نباید بترسن بگن که اوه ما بریم آخون بشیم، این آخوندا خیلی مقیدن به دین داری. نه بابا اینجوری هم میخبره نیست، همه مثل هم میبینه. نباید بترسن دانشجو بگن وای ما مثل طلبا چقدر بشیم مقید میشیم به دین داری. نه طلباش هم به چیز زیاد خبری نیست. این ترس های موهوم رو بذاریم کنار. آبا آدم این داریم زندگی میکنیم دیگه، بذارید علم توسعه پیدا بکنیم. فعلا نوبت علمه. از نظر فرهنگی و معنوی وقتت حضور دانشگاه بیشتر تحقق پیدا کرده. ببینید اعتکاف از دانشگاه شروع میشه میره حوزه. من آبود که حوزه هم بیشتر مثلا دینداری بکنن. مزار شهدا بیشتر در دانشگاه ها باب شد که قرار داده بشود تا در حوزه. حالا در حوزه میگه دوتا شهد اومده باشید. حالا ما رو معمولا میکشن، خودشون رو شهید میکنن، ولی شهید نمیبرن تو اونجا. دانشجو رو البته میکشن. به هر حال مسائل فرهنگی واقعا مسئله اصل دوم هست. حوزه و دانشگاه در موضوع مشترکن. اقتصاد مثلا شما توی دانشگاه چه اشکالی داره در مورد عبادت تحقیق کنید؟ ایرادی داره؟ مثلا به دانش بر نمیخوره؟ بر نمیخوره که تو روانشناسی که قرائز اصلی رو حس پرستش میدونن، ایرادی نداره. تو همین دانشگاه رفتن بررسی کردن که چند نفر دعا کردن برای یک بخش از بیماران لاعلاج یا صعب العلاج، دعای اونها مؤثر بوده. اینا رو بررسی دانشگاهی دیگه. نه دعا 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 ما رفتی به ما نداره، ما آهنگ و موسیقی و اینا. نه آها فرق نمی کنه، از پدیده ای تو رفتار انسان هست. من مطالعه می کنم، من رفتار شناسم، من بقیش کاری ندارم. موضوعات مشترک، روش ها مشترک، بروکراسی مشترک، در هر دو باید تعدیل بشه و این تفاوت های موهوم برداشته بشه. حالا من اون تفاوت های پیشنهادهایی که نمیدم، مثلا پیشنهاد در مورد لباس، پیشنهادهایی به ذهنم میرسه نمیگم، یا حالا حاشیه بر متن خلاف پیدا میکنه. هر چیزی عامل از بین رفتن این وحدت میشه واقعا باید از بین برد. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. اینا چیزاییه که ما همیشه درست کردیم برای خودمون. این لباس هم حالا علامت مثلا نوعی از موضوعات و روش تحقیق و این هاست و الا تغییر ماهوی ایجاد نمی کنه. شما می دونید در مسائل اجتماعی بالاخره حوزه و دانشگاه فرق نمی کنه. علیه ظلم من دیگه از ظلم خوششون نمیاد، هیچ که از ظلم خوشش نمیاد. در حوزه و دانشگاه موسیقی زیاد استفاده نباید بکنن. چرا؟ چون به ذهن صدمه میزنه. در حوزه و دانشگاه نماز شب خوبه. چرا؟ چون خلاقیت افزایش میده. زیاد هم نماز شب به دین و ایمان ربط نداره. یادم سهر بلند چه الان دیگه چی میگن؟ انرژی درمانی یه حرفای میزنن در مورد سحرخیزی و 10 دقیقه دست سوزه رو صورتت بگیری که والا عرفاش هم اینقدر تاکید میکردن. این میگه اگر این کار نکنی از کائنات شما انرژی نمیگیری. و من شنیدم حرفاشون رو، خیلی حرفای جالبیه، به تجربه هم در میارن. ما خودمون آخوندیم اینقدر چیز نبود بنامون نماز شد. آخرین جمله عرض بکنم عرضم تمام. بعضی ها فکر میکنن اخلاص، اخلاصی که از مراتب معنوی دیگر، اخلاص و غایت الدین. فکر کنن اخلاص یعنی این که فائده ای نداشته باشد یا فائده ای ندانی بگی خدایا اینو به خاطر تو انجام بدم. این اخلاص عوامانه است، اخلاص عالمانه این است که فائده اون رو میدانی و این کار رو به خاطر خدا انجام میدی. اخلاص عالمان خیلی تاثیر داره بر اخلاص عوام. بعد قدیمی ها سطحی اندیشانه گفتن که بله هرچی راه تجربه بیشتر بشه دین کنار میره. نه، اتفاقا برعکسه. اونها طرفشون از دین اینه که دین مال آدمای نفهمه، نمیدونم چیکار بکنم، باید به تجربه. واقعا انشاءالله در دانشگاهی مثل دانشگاه علامه که پیشتاز باید باشه، مخصوصا چون موضوع علوم انسانی هست، این وحدت حضور دانشگاه همه جانبه تحقق پیدا بکنه. تشکر می‌کنم از حضور شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند ساعت؟ چند دقیقه؟
خب برنامه این سوال پرسش و پاسخ عزیزانی که میخوام شرکت کنن دستشون رو برم با ادا بچه ها میتونم
برسیم
میکروفون
بدون میکروفون شاید شنیدیم نه؟
وحدت حوزه و دانشگاه غالباً بین نوعی که فهم این خلأ رو داشتن رواج پیدا کرده اینه که یا برخی از حوزه‌ایون وارد دانشگاه میشن، یعنی وارد فضای آکادمیک تحصیلی دانشگاه، یا برخی از دانشگاهی یا وارد حوزه میشن. این پدیده رو شما چطور تحلیل میکنید؟ خوبه؟ خوب نیست؟ میتونه مفید باشه در این؟
یک طلبه به دانشگاه بره میتونه مفید باشه، اما ضروری نیست به این عنوان که بره دانشجو بشه یا به این عنوان که بره استاد بشه. مفیده ولی ضروری نیست. منتها یک طلبه حضور در دانشگاه پیدا کنه، ارتباط با دانشگاهیان داشته باشه، مطالعات دانشگاهیان رو ازشون استفاده بکنه، این خیلی ضروریه. یا یک دانشجو بره حتما طلبه بشه به معنای مصطلح، این ضروری نیست. ولی یک دانشجو خبر داشته باشه در حوزه چی میگذره، این خیلی ضروریه. دانشجویی مثل شهید دیالمه سخنرانی دینی میکرد، من آرزو داشتم که هنوز آرزو دارم مثل اون بتونم سخنرانی کنم و نمیتونم. واقعا دینی هم حرف میزد، دانشجو هم بود، طلبه هم نشد. خب خیلی هم خوبه، ازم لازم نیست حتما طلبه بشه کسی، استاد دانشگاه باشه یا دانشجو باشه، ولی خبر داشته باشه اینا چی میخونن. شهید آبینی آخوند نبود ولی واقعا از یک عالم دینی کم نداشت، مطالعه کرده بود. از اون طرف یک طلبه حتما باید بره مثلا مدارج دانشگاهی بگیره، نه ضرورت نداره. حالا من خودم گاهی برخی تجربیات دارم، یه سال به خاطر یه سخنرانی که داشتم در موضوع قدرت و سیاست مجبور شدم یک سال کلی درس‌های علوم سیاسی رو بخونم، از کارشناسی تا ارشد و دکترا همه شون نمالید، مقدار زیادش رو تبرف کردم و خوندم و اگر رفتم مدرک بگیرم حتما یه بالاخره فایده‌ای داشت برام. ولی خب برای سخنرانی مجبور بودم، لازم بود برم بخونم دیگه، نمیشه که نخوند. و قرآن ما رو چقدر وادار به فکر کرده. ما مثلا 4 سال وقت گذاشتیم فلسفه غرب خوندیم، ما از این دانشگاه یه لیسانس فلسفه غرب رو اقا گرفته بودیم. ولی خب نیاز نیست، من چه نیاز دارم حتما مدرک بگیرم، حتما بیام دانشجو بشم. خود دانشجوها هم ممکنه بروکراسی آموزش عالی کند بکنه حرکتشون رو. نه، البته بعضی ها میگن بریم مدرک بگیریم، بگن آقای دکتر که احترام بیشتری به ما بگذارن. بنده تجربه کردم نه، اینجوری نیست. کسی سواد داشته باشه، مردم حرفش و نتیجه علمی تحقیقش رو میگیرن، بهره برداری میکنن. حالا مگر اینکه بخواد بره مثلا یه جای کارمند بشه، به نیاز به اون حقوقش داشته باشه که آقای دکتر آقای مهندس بهش بگن. و ابلا ضروری نیست. وحدت حوزه دانشگاه معناش نیست که دانشجو بیاد حوزه یا حوزوی بیاد دانشگاه مدرک دوتاشو برداره. در این حال اونم چیز بدی نیست، میتونه گاهی مفید باشه.
فضای علمی کشور طوریه که کسی که توی حوزه فعالیت کرده باشه وقتی وارد مسائل این موضوعات دانشگاه میشه اون به نداره، یا برعکس. مثلا از اساتیدی همین الان توی کشورمون هستن که حرفای دینیشون، یعنی مبانی دینیشون و دیدگاه دینیشون خیلی حتی فراتر از خیلی از بزرگواران مستقر توی قوم تهران هستن، ولی تنها به علت این که به طور آکادمیک حوزه رو درک نکردن، حتی از طرف خود حوزه‌گان هم مورد انتقاد قرار میگیرن.
خب این مسئله فرهنگیه، خب این یه مشکل فرهنگیه، واقعی که نیست، این مشکل فرهنگیه. ما باید مشکل فرهنگی رو حل کنیم، که بخشی از مشکل فرهنگی هم ناشی از همون بروکراسی حوزه و دانشگاه است. نه، ما باید واقعا دنبال علم باشیم. هر کی گفت مثلا یه آقایی نه تنها حوزه نرفته بلکه بیدین بیاد یه آیه قرآنی رو تفسیر کنه، من طلبه نباید برم بخونم اونو؟ شاید چیزی رو یه آقای ژاپنی از قرآن رو ترجمه کرده، رو قرآن کار کرده، میگه والله اینجوری که من بررسی کردم کفر در قرآن یعنی من قطعا میرم مطالعه میکنم. شاید من نیده باشم اصلا درس خارج تو حوزه اینه دیگه، در مورد هر موضوعی اون فقیه میخواد نظر بده، چرندیات دیگران رو هم مورد بررسی قرار بده تا اونجا که قابل اعتنا باشه از نظر علمی. واقعا باید علم مطرح باشه، نه حوزه و دانشگاه و اینجور اسم ها. پرسر شما ای که
از خانمه
کسی سوالی نداره؟ حالا اونجا اون آقا نزدیکتره، شما طرفداری هم خانمه هایی که میباید اینجا چند نفر بله هستن؟
یه خانمی
آقا دعوا میشه یعنی الان؟
بله.
و به دلیل این که نزدیک در بودید در انجام شد بودید
استفاده از این دیگه که مطمئن شده دیگه این نداره.
ببینید بالاخره اون مبانی هم موضوعات و گزاره های علمی هستند دیگه برای خودشون. من میگم در هر موضوع و در کنار هر گزاره تجربی یا فلسفی اگر گزاره دینی هست اون رو هم از مطالعه پرهیز نکنید. چرا؟ مبانی غربی داشتن یک دانشمند دانشگاهی یا یک دانشگاهی اساساً من معناش رو نمیفهمم یعنی چی؟ خود اون مبانی یعنی چی؟ بالاخره اونم یه دانش دیگه. من میگم در هر دانشی اگه گزاره دینی داشتیم به روش خودمون اون رو یه مورد بررسی قرار بدیم به عنوان یک احتمال. دقت فرمودید؟ این تفکیک ها که بعد آنجا مبانی آنچنان است، اینجا مبانی اینچنین است، انگار این ما در حوزه مبانیمون اعتقادی است، اونجا مبانیشون بر اساس علوم تجربی است. نه، اینجا مبانی ما هم قابل اثباته. مثلا ما انسان رو اساسا موجود شرعی نمیدانیم. در مسیحیت چه بسا ممکنه انسان رو اساسا موجود شرعی بدانن. خب این که انسان اساسا موجود شرعی نیست و فطرت الهی داره، این یک گزاره دینی هست، بسیارش با تجربه قابل اثباته. مثلا تجزیه که میکنی، تحلیل که میکنی این حرف رو، یه حرف غیر علمی نیست. چرا دانشگاهی باید پرهیز کنه از مطالعه و بررسی این حرف؟ ما مکاتب روانشناسی رو میخوندیم، میگه حالا نظریه پردازی ها و مکاتب روانشناسی متفاوته. خب یه مکتب هم بگذاریم، مکتب امیرالمومنین، چه اشکال داره؟ میتونیم استخراج کنیم از کلماتش اگه بتونیم. عالم دانشگاهی پرهیز میکنن خوندنش، چرا پرهیز کنه؟ مثلا یه مکتبی داریم اینا، مکتب قرآن برای تعلیم و تربیت. قرآن چجوری تربیت میکنه؟ به روش دانشگاهی همین رو مورد بررسی قرار بده. مثلا نیاز نیست آدم متدین باشه حتی ببینه اینا چی کار میکنن. خب به دلیل این استش که سراغ علوم و حدیث به عنوان کاربرد نمیرن، به عنوان آگاهی از اطلاعات عمومی قرآن میرن. خب فایده نداره. آگاهی از اطلاعات عمومی درباره حدیث میرن. حدیث رو نمیرن توی شخصیت شناسی استفاده کنن، حدیث رو نمیارن توی اقتصاد استفاده کنن، حدیث رو یا قرآن رو نمیارن توی علوم اجتماعی استفاده کنن. وقت قرآن و حدیث دانشگاه غیر کارآمد میشه، مثل اینکه در حوزه درس بخونی غیر کارآمد بشه، فرقی نداره. خب بازار کار که مشکل مشترک حوزه و دانشگاهه، وجودی در علوم انسانی. بازار کار علوم انسانی خب طبیعتا متفاوته در برخی از موارد که به ویژه نظری تر میشه، مثل حسابداری و اینها. نه، اونا خب یه کار خاصی به عهده‌شون قرار میدن و اینها. ولی مثلا کسی دانش مدیریت خونده لزوما مدیر میشه؟ نه، لزوما همه مدیرا از اینها به عنوان مشاور استفاده میکنن؟ نه، یا شانس و یا اقبال که کارگیرش بیاد. در مورد طلبه‌ش هم همینطوره. حالا برای طلبه ها یک سالن هایی هست به نام مسجد، میرن اونجا امام جماعت میشن، اینم یه شغلیه برای خودش. ولی طلبه و دانشجو هر دو بالاخره نگرانی شغلی دارن. اونو بگذاریم کنار. ما اگر فقط فرزند علم باشیم و انواع علوم رو در کنار هم دیگه بخواهیم و انواع اینها رو در کنار یکدیگر لازم بدانیم، چیزی به نام اختلاف و حضور دانشگاه دیگه نخواهیم داشت، بلکه وحدت و هم‌افزایی پدید میاد.
Yeah. هم موارد کتاب هایی رو بخونیم که همونها رو دارن خیلی میشیدن، یعنی همین دانشگاه ارنامه
شما از خب حالا چه اشکالی داره همون رو ترده
خب چه اسلامی رو دارم اسلامی که مبانیش دارن غیریه
ما میخوام میگم شما حتی از کلمه غربی استفاده نکنید. این مبانی یا درسته یا غلط. درست باشه درسته دیگه. استفاده میکنه. غلط باشه غلطه. غربی باشه یا شرقی باشه. شما قصدتون از طرح این سوال چیه؟ ما اینجا چیزهایی که میخونیم مبانیش غربیه. من از این تعابیر رایج نمیخوام استفاده کنم. تعابیر رایج رهزنه. ببینید ما مثلا به غربی ها میگیم اینها نگاه ماتریالیستی دارن. خب ما نگاه ماتریالیستی نداریم. نه اینها فقط مادیات رو قبول دارن. من اصلا قبول نمی کنم. اگه کسی فقط مادیات رو هم قبول داشته باشه این دین حرف خواهد زد. چون مگه شما میتونید مادیات رو سرشو ببرید؟ شما فقط کافیه صحیح درباره ماده قضاوت داشته باشی میشه قضاوت دینی. قضاوت دینی که چیز خاصی نیست. یا میگن اینا پوزیتیویستی برخورد میکنن. یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ یعنی واقعا واقع گرایانه میخوام برخورد کنم. خب ما هم میخوام واقع گرایانه برخورد کنم. باید دیگه بخواد غیر واقع گرایانه برخورد کنه با مسائل. ببینید یا اینا اومانیستی. اومانیست منظور چیه؟ میگه هر چی خواست انسان باشه. خب ما میگیم هم میخواد چی خواست انسان باشه. به این سه بدیه. این حرف ما دانش رو میخواییم. بریم سراغ دانش. مبانی اسلامی، مبانی غیر اسلامی، من میخوام از این ادبیات استفاده عملا نکنم. میخوام سوال شما رو نفهمم. میخوام اکرش عبور کنم. بگم چی؟ نحن ابناء الدلیل. ما میخواییم با واقعیت انسان مواجه بشیم. واقعیت انسان اینه که از دعا تحت تاثیر قرار میگیره، حتی فیزیکش از نیت دیگران برای او تحت تاثیر قرار میگیره. من چیکار دارم خدا پرست هستم یا نیستم؟ من یه اون دوانشناسایی که میگن خدا پرستی یکی از غرایز اصلی انسانه خدا پرستم. یکی از این دکترها رو من میدیدم تو غرب خیلی هم مشهور شده، ازش میپرسید شما خودت بالاخره انسان مؤمنی هستی یا نه؟ هی تفره میرم. میگفت من نمیگم مؤمنم یا نه. چیکار دارید من مؤمنم یا نه؟ ظاهرا پرسشگر از او این سوال رو چرا میپرسید؟ برای اینکه هیچ کجا رو نکرده مؤمنه. البته بسیاری از حرفهاش با روش تجربی با حرفهای مؤمنانه یکسانه. و همین دلیل شک میکنن تو خود مؤمنی؟ میگه خب به ایمان من چیکار دارید؟ من با اصل تجربه رسیدم که باید نور رعایت کرد. میگه آخه حرفات خیلی حرفای شبیه دین دارست. میگه من اون چی کار دارم؟ من میخوام حرف علمی خودم رو بزنم. دانشگاه جای حرف علمی زدنه. ما روانشناسی میخوندیم، استادامون میومدن، ما کاری نداشتیم این حرف غربیه یا شرقی. این استاد ما دیندار یا دیندار نیستن، قبول داره دین رو نداره، ما حرفش رو نقد میکردیم. خب این کجا اثبات شده؟ و همون روش تجربی. بعد معمولا حرفای غلط کم میاده دیگه برای اثبات. میگفت نه این نظریه است. بعد میرفتیم جلو میبرمون شد نظریه هم نیست، یه فرضی است، یه فرضی کرده. نظریه هم باید یه حد متنابهی از قابلیت اثبات رو نشون بده دیگه. ما از دین استفاده میکنیم به عنوان گزاره های علمی که اگر درست بفهمیم، اگر درست بفهمیم اون گزاره های علمی یقینی هستن. از تجربه هم استفاده میکنیم. اینجا هم یه اگر داره. اگر روش مطالعهمون دقیق باشه، اگر روش مطالعهمون اینجا دقیق باشه به یقین میرسیم، به واقعیت. اونجا هم اگر روش مطالعهمون دقیق باشه به واقعیت میرسیم. فرقی نداره وحیانی باشه یا تجربی، مهم اینه که آخر شما به واقعیت میرسی. اینش جذابه. خب دیگه فکر کنم
اگه
اجازه بدید
شما سوالی بپرسم. بله بله. خداوند ببینید. من عیبش دارم. من فایده استفاده شما که بخشه مختلف همیشه سوال میداشتم. خیلی با علاقه گوش میدم و منم از این خوشحال هستم که نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور دغدغه‌مند هستی. ای کاش همه اینجوری بودن. مرسی که هست برای برداشتن این سطحی که الان میفرمایید بین حوزه و دانشگاه هستش. من پیشنهادم اینه که اگه بشه مثلا یه تعاملات در کنار بین شورای امور فرهنگی و حوزه ها صورت بگیره، در گام اول اصطلاح تعادل اساسی بین حوزه و دانشگاه صورت بگیره که من فکر کنم این قدم برداشته بشه بحثی در ازداد میبنیم و هنوز اون به معنای واقعی ایجاد نشده انجام بشه. دو تیره بودیم که یک سری دروس که مثلا همه چه از حوزه چه از دانشگاه بیاد ببینیم دو تا چیز تواتر بشه، یعنی مثلا دانشگاه یه سری از دروس رو اونزن رو بگذرمه همونتون هم طلبه و این چیز کشسته بشه نستاره، یعنی همون چیز که از ازداد میبنیم فقط روحانی رو اون بحث لباسش نبینن، این بحث دروس هم اینجوری استرابیه تو دانشگاه اینجوری استرابیه قابل نفس بشه هم بودن برای با موزه استرابیه موزه برای من بگم اگه این تمامانات هم خود الازی هست مثلا موزه به این قام هم خود شما میگه عنوان یک پایلوت مثلا با مسئول دانشگاه بشین به تمامانات سنت بشین یا به عنوان یک قام هم چه از آزمان شروع بشه اگه جواب رو در سطح کردنی برمتون
قطعا جواب میده. بله حوزه های علمیه بالاخره باید این ابتکار رو داشته باشن. ما تو مدرسه علمیه خودمون مثلا آقای دکتر افتخاری هستن، هم دانشگاه دکترا دارن هم حوزه خوندن، بعد رفتن تیپ شناسی شخصیتی میشنن مفصل برای بچه ها درس میگذارن و یه استاد دانشگاه دیگه حالا درسته اما به صدای حرفای دانشگاهی داره میزنه و برای بچه ها مفیده. یا این که در دانشگاه ها در هر موضوع علمی چقدر خوبه طلبه های بیان حرف های دینی رو گزاره های دینی رو در اون موضوع به بحث بگذارن، این باید رواج پیدا کنه. و در حوزه هم همینطور، ما نمیتونیم تو حوزه علمیه بیاییم یه طلبه رو بگیم شما بیاید برنامه تربیتی بکنیم، حتی برای تربیت دینی باید هیچی از دانشگاه نریم اونجا درس بدیم، مگه میشه همچیزی؟ پیشنهادتون به طور کلی خوبه، منم به سهم خودم تلاش در این جهت دارم، یکم این مقاومت فرهنگی متاسفانه وجود داره ولی این حرفا نیست. باید این تبادل استاد، باید این تبادل درسها صورت بگیره. انشالله حالا همین گفتگوهایی که کمک کنه به ماجرا. بفرمایید.
بخش از سوال هم دوستان پرسیدن که این مباحثی که شما میگید بحث روش و موضوع یک علاقه نظری داره و اینکه خب چجوری توجیه میشه. حالا ما رو کرده مثل از آنسگاه یا آقای میرواقعی ببینید که ما قاعدا به اینکه ایمان یک تعریفی از انسان هستی و جهان داشتن خروجی شده این علم و این علم هم در خدمت اون تعریف از انسان و جهان هستی، یعنی از اون علاقه نظری اون جدا نمیشه. شما بعد جواب بدید که نه میشه که ما نگاه مادی داشته باشیم اینها، ولی شما کلیدواژتون این بود که ما باید واقعیت برسیم. ملاک شما برای واقعیت چیه؟ یعنی تعریف ما از واقعیت چیه؟ اگر تنی دانشگاه یک روزی اومد گفتش که من اصلا به واقعیت قائل نیستم، من یک شده برساختیه یا اصلا قرار نیست ما به واقعیت برسیم، باز اینجا چجوری توجیه میشه؟
خب ببینید، بعضی از امور بدیهیات عقل نظری یا بدیهیات عقل تجربی است. ما از اون بدیهیات که عدول نمی کنیم ولی دانشگاه بنا نخواهیم کرد. مثلا اگر یه کسی اومد گفتش که اصلا استفاده از ریاضیات بی خوده، استفاده از قوانین فیزیک، چیزی به نام قوانین فیزیک نداریم، خب ما چیکار کنیم؟ الان حالا دانشمندم بود، حالا دانشکده فیزیک و مهندسی رو تعطیل کنیم؟ نمی کنیم که. میگه حالا شما گفتی برای خوده. بالاخره برخی از حرفها هستن ذاتن ضد علمه. حالا علم از هر نوعش، فلسفی یا تجربی یا حتی علم فقه، مثلا کسی بیاد بگه که اصلا به معنای مفاهیم قرآن نمی شود رسید، به هرمنوتیک وحشتناک معتقد بشه، خب از هیچی بریم خونمون دیگه، حوزه تحصیل به هیچ معنایی نمیشه رسید. نیام شعر گفتم اینجا، خب این حوزه تحصیل میشه. اگر یک کسی برخورد سوفسطائی داشت با نمیدونم حقائق و بخواد دانشی رو تحصیل کنه، دانش به این صورت تحصیل نمیشه. یا اگر شما سوالتون اینجوری باشه، بگید که آقا ما در علوم تجربی یه حرفی پیدا کردیم ضد دین، قطعاً ما میایم مطالعه میکنیم، شاید اون حرف درست باشه. ما معلوم مرض داریم. آقا این به روش تجربی باشه، بریم ببینیم چجوری این به دست اومده. یه زمانی ما نوجوان بودیم یا جوان بودیم از شما، این بحثا خیلی کش داشت. اگر یه چیزی در علوم تجربی ضد دین بود کدام را میگیریم؟ ولی الان من 40 سال دارم مطالعه میکنم، تقریبا هیچ حرف تجربی ضد دین پیدا نکردم. ما علاف بودیم، چه وقتی گذاشتیم ببینیم اگر تجربه ضد دین شد چه میشود. بعد برعکسش، هرچی علوم تجربی داره میره جلو بیشتر معید داره میشه. اون یه چه کار کنیم؟ ما بشینیم سر اون یک احتمال یک هزارم درصد فرض محال که محال نیست، اولا حوزه دانشگاه رو از هم جدا کنیم، ثانیا دانش و دین رو از هم جدا کنیم. خب این روش غلطیه. من اون حرفا رو هم قبول ندارم که اشاره کردید که آقا بله من بر بوروکراسی مارکس وبری نقد دارم. چرا؟ میگم مبنای او این است که انسان‌ها اساساً شرن. خب شما بر چه اساس میگویید انسان‌ها اساساً شر نیستن؟ بر اساس تجربه. خب من بر اساس تجربه میگم انسان‌ها اساساً شر نیستن، یعنی این گزاره دینی نیستش که. بعد اگر من یه جایی گفتم انسان‌ها با محبت زندگی کنن بدون قوانین بوروکراسی مارکس وبری و بعد نتیجه بهتر داد چی؟ از در دانش مدیریت و کسی هم مشکل نداده، اصلا لازم نیست کسی دین داشته باشه، میریم به سمتش. بنده تجربه شخصیم اینو نشون میده که ما باید با فیلسوفانه حرف بزنیم، با دانشمند علوم تجربی باید صحبت بکنیم. و این ظرفیت در دین هست، توصیه هم در دین شده که عقل فلسفی رو به کار بگیریم، توصیه در دین شده عقل تجربی رو به کار بگیریم و از کنارش عبور نکنیم. حرف معتنابه و قابل اعتنا حتی در علوم تجربی ببینیم، یک فقیه بهش باید توجه کنه، باید، این دستور قرآنه. خب به طور کلی هر چه در تکنولوژی یا هر چه در دریافت‌های علوم انسانی در غرب هست، چون مبنای دینی ندارد باید بگذاریم که حالا این من نمیفهمم، حداقل من نمیفهمم این حرف یعنی چی مبنای دینی ندارد. اگه مبنای فلسفی داره، فلسفه رو با فلسفی میریم جلو، درسته؟ بحث فلسفی میکنیم. مثلا یه فیلسوفی میاد مبنای خودش رو یک امر اثبات شده عقلی نمیگیره، پیش‌فرض میگیره. خب چجوری این فیلسوف بخواد ثابت کنه حرفش درسته؟ با هارمونی و هماهنگی و این که ببین این قسمتش به این قسمتش میخوره، اون قسمتش با این قسمتش میخوره، مبنا رو ول میکنه، هماهنگی رو میگیره. ببین داده ما هم با هماهنگی میریم جلو. اگه هماهنگیش رو از بین بردیم هم حله دیگه. آقا اگر با دین ناسازگار، دین چیه مگه؟ دین هم یه گزارهای علمیه دیگه. تمام توصیه های اخلاقی و فقهی دین بازگشتشون به واقعیته و پاسخ نهایی من همون اصول فلسفه را بشه رئالیسمه. خب چجوری باید به واقعیت برسه؟ و دانش بشری هم مطمئنم هر چی جلوتر بره اصلا این دین میشه. یه زمانی حکومت آقا امام زمان در جهان آسون میشه، به دلیل چه دلیلی؟ به اینکه علم پیشرفت میکنه. بعد علم قبل از ظهور حضرت 2 واحده، بعد از ظهور حضرت میشه چی؟ 25 واحد. دیگه نگفتن اون علم تجربی یا فلسفی یا فقهی، علم افزایش پیدا میکنه. دانش بسر جایی میرسه بعد طبق برخی روایات یا تحلیل برخی روایات که سفر به کرات آسمانی آسون میشه، یا برخی تفسیر برای برخی از آیات قرآن. ما کرات آسمانی در اختیار شما قرار دادیم، ما کوه در اختیار ما که نیست. یا خب الان بلد نیستی، بعدا یاد میگیری. یا مثلا شما ببینید میگن که در روایت داره میگن که نه، در روایت داره میفرماید که بعد از ظهور نیاز به آموزش نیست، با کمترین آموزش بیشترین علم حاصل میشه. ما از طریق تجربی میفهمیم این کار درسته، این پر بیراه نیست، حرف پرتی نیست، درسته در روایت اومده ولی با تجربه قابل اثباته. ما همین الان تحول در مدرسه‌مون ایجاد بکنیم بدون آموزش بچه ها خیلی دارم میتونم بفهمن و این تحولیست که باید ایجاد کرد. نه، ما دنبال واقعیتیم، روش رئالیسم بالاخره برای ما محترمه، هر عاملی که ما رو به واقعیت برسونه. تسلط به هیچ چی نداریم، دین به ما اینو گفته. در فهم دین هم این آزاداندیشی مؤثره، اصلا نمیتونه خدا یک راه علمو به ما ببنده، اصلا اون خدا نیست. میشه خدا رو تصور، یه خدایی تصور کنید که یه راه علمو بسته. یه نفر انرژی درمانی بود، اینجوری دست میگرفت رو سر، بیماری ها رو تشخیص میداد. بعد یه جایی چند نفر عالم و دانشمند و پزشک و اینا نشسته بودن، ایشون رو آوردن که امتحان کنه. بعد بنده رو اومد امتحان کنه، حالا هر کسی هم بود بیماریاشو گفت، اسکن کرد و بیماریاشو گفت. خب بعضی‌ها تعجب کردن، بعضی‌ها ناباورانه برخورد کردن، گفتن خب یعنی چی دستشو گرفته، این که اصلا وسائل امارای و اسکن و این حرفا نداره. خب میگم آقا من درست گفتم یا نه، من که خبر نداشتم تو کلیت ناراحته. وقت دستشو رو سر من که گرفت، بیماری پدر مادرم هم گفت. یه همسایه‌ای داشتیم، گفت این خانم کیه، یه خانومی هست خونه شما؟ گفتم آره همسایه همون، بیماری اونم گفت. بعد گفتن که تو چرا بیشتر از این اطلاعات دادی؟ گفت نمیدونم، این انگار با من مثبت برخورد کرد. بعد من گفتم تو قبول داری انرژی درمانی رو؟ گفتم من همه چی رو قبول دارم، در وقع امکان خود گذاشتم. قبول ندارم نمیشه گفت، شاید ما بلد نیستیم، شاید درسته. گفتم شاید درسته، پیش خودم گفتم شاید درسته. بعد میگه او میگفت این چون با من مثبت برخورد. گفتم مگه میتونه آدم به دانش مثبت برخورد نکنه؟ ما بلد نمیفهمیم، شاید برای خودش یه قواعدی داره، این هم یه مقدارش رو درک کرده. چرا من راه دانش رو ببندم؟ خب خیلی دیر شده، اینجایی که از خانم ها چند بار دست بلند کردم بفهمم شما مدیریت میکنه.
بله
تایید میکنم فرمان شما رو تو حوزه و دانشگاه ممکنه. استادهایی وجود داشته باشند که از بالا برخورد کنند، از موضع بالا برخورد کنند به دیگران. ما هم از این آسیب در امان نیستیم. ضمن اینکه یک عالم دینی هیچ وقت مستقنی از علوم تجربی نیست، از آنچه که در دانشگاه ها میگذرد مستقنی نیست. نمونه همین علامه طباطبایی است که شما نام دانشگاهتون رو از ایشون گرفتید. ایشون هر هفته می آمدن تهران با اساتید دانشگاه صحبت میکردن، بیان اینجا ببینیم چی میگن اینا. و خود علامه رو باید شما سطح علمی و فهمی شدن نظر بگیرید و چقدر علاقه من بودن به این جلساتی که در تهران با دانشگاهیان میگذاشتن، البته با اساتید دانشگاه بعد از نظریه پردازهای غربی حتی بدون دین. و ایشون این گفتگوها رو برای خودشون مفید. عالم از موضع بالا نباید با علم برخورد کنه، با هیچ علم. این تایید فرمان شما. اما اینکه از حوزه تو دانشگاه تدریس میکنن، از دانشگاه تو حوزه تدریس میکنن، بنده حداقل 3-4 سال توی حوزه با نظام حوزوی با اساتید دانشگاه درس داشتم. یعنی من خواهم یه نمونم که اساتید دانشگاه رو دیدم در محیطی، مدرک دانشگاهی هم نمیخواستن بدن ولی آوردن، حق و زحمه به اون اساتید میدادن، بعضی از اساتید ما روششون هم تیغ میزدن، اینجوری نبود که حزب اللهی باشن. حتی یادم عضو از تهران حتی گزینش میکردن از دانشگاه‌های مختلف. یه بار استاد روانشناسی فیزیولوژی ما، حالا من نمیگم ما رو به اون دانشگاه بود، ما از فیزیولوژی دیگه خیلی بیشتر فاصله داشتیم نسبت به دانش‌های دیگه تو روانشناسی، هی عکس کتابش رو نشون میداد، این غلاف میلین روی رگ‌های عصبی چجوری پیام میده و اینا رو توضیح میداد و هی نقاش رو ما میگفتیم آقا این نقاشی دارن اونی نیست که شما دارید میگید. ما نه دقت کنیم، دوباره توضیح میداد، ما بیشتر میفهمیدیم این عکسی که شما تو کتاب دارید این نیست. آقا اصلا نشست توی دقتی کرد و عجب واقعا نبود و کتاب چاپ شده اون دانشگاه بود. خب ما استفاده میکردیم، فضولی خودمونم میکردیم، اینجوری نیستش که اساتید دانشگاه در حوزه نباشن، اما کمه، درسته. اونم به خاطر حجم درسی بالاییست که تو حوزه هست، ولی به طور کلی روحیه حوزه ای ها اگر این باشه که خودشون رو مستقنی از دانش تجربی، از آنچه که در دانشگاه میگذره بدونن، خیلی بده. خودش یکی از عوامل اینه که حوزه برای رفع مشکلات اجتماعی ناکارآمد میشه.